بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. قال الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله عز وجل في كل يوم 70 مرة ويتوب إلى الله عز وجل 70 مرة. این حدیث نورانی که حاکی از یکی از سیره های امدی پیامبر خداست، حدیثی بسیار آموزنده است. سند روایت هم سند صحیح است، به همین جهت این روایت از روایاتی است که می توان گفت قال الصادق. اون روایت هایی که سند معتبری نداره، تعبیر قاله مشکله، باز روی از پیغمبر نقل شده، به کتاب یا به راوی نسبت داد. ولی روایاتی که سند معتبر داره می شود به خود امام نسبت داد، که این هم یه نکته است که آیون اهل منبر باید توجه داشته باشن. اگر سند روایتی رو ندیدن، نسبت به پیغمبر ندن، نسبت به معصوم ندن، نگن پیغمبر اینجوری فرمود، امام صادق اینجور فرمود، بگن از امام باقر اینجور نقل شده، نسبت به راوی بدن. حالا این روایت سندش معتبره و میشود گفت که امام صادق فرمود که کان رسول الله، پیغمبر خدا اینجوری بود عملش، این گونه عمل میکرد، یعنی این سیره مستمره بود. یستغفر الله عز وجل، استغفار میکرد، طلب مغفرت از خدا میکرد در هر روزی 70 بار و یتوب الالله عز وجل 70 مره، توبه می کرد به سوی خدا عزوجل 70 بار. راوی می گوید از امام سوال کردم که مقصود شما از این تعبیر یستغفر الله و یتوب الالله این است که 70 بار می فرمود استغفر الله و اتوب الی؟ حضرت فرمود خیر، پیغمبر 70 بار میگفت استغفر الله، 70 بار هم میگفت اتوب الالله، یعنی دو جو دو ذکر است. 70 بار استغفر الله تنها، 70 بار هم اتوب الالله. حالا مراد چی هست؟ پیغمبر که معصوم هست، این استغفار کردن معصوم، استغفار توبه کردن معصوم، این چه معنایی دارد؟ قطعاً معنای آن این نیستش که گناهی را پیغمبر مرتکب شده و مثل از این گناهانی که امثال ما مرتکب میشن و از اون گناهان توبه میکرده. پس مقصود چی هست؟ روایت دیگری که میتواند این روایت بعده تا آدرسشو ننوشتم، سندشو نوشتم و دیگر آدرسشو روایت دیگری که اون هم با سند صحیح نقل شده، مرحوم کلینی هم اون روایت از کلینی است، همین روایت. این روایت دیگری هم که مقداری این روایت اول رو شرح میکند، این هم به سند صحیح نقل شده که علی ابن رعاب میگه از امام صادق پرسیدم که این آیه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، سوره شورا آیه 30، این چیه مقصودش؟ گویا تو نظر راوی این بوده که خب این مصائبی که حتی اهل بیت هم می‌دیدن به خاطر اشتباهاتی است که انجام دادن، چون قرآن می‌فرماید ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که شما می‌بینید این به خاطر اون دستاوردهای خودتونه، به ما کسبت ایدیکم هست. و یعفو عن کثیر، خیلی از گناهان رو هم خدا میامرزه، یعنی مجازات دنیوی چیه؟ نداره، مجازات نداره، یعفو عن کثیر. حضرت فرمود که تو تصور میکنی اون چه که مصائبی که علی علیه السلام و اهل بیتش دیدن، این مصائب به خاطر گناه بوده، به خاطر مما کسبت ایدی هم بوده. شما تصور میکنید مصیبتی که امیرالمومنین دید، امام حسن دید، امام حسین دید، این به خاطر گناه بوده؟ یعنی این آیه شامل اینها میشود؟ بعد حضرت فرمود که پیغمبر هم توبه میکرد، اشاره به همین مطلبی که در اینجا هست، میفرماید پیامبر روزی 100 بار توبه میکرد، استغفار میکرد، در شبانه روز 100 بار توبه و استغفار داشت، با اینکه من غیر ذنبه، بدون اینکه گناهی انجام داده باشه. بعد حضرت یه اصل کلی بیان میفرماید، میفرماید ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها من غیر ذنب، خداوند ویژه می کند اولیاء و دوستانش را به مصیبت ها در دنیا تا اینکه به اونها پاداش بدهد، بدون اینکه ذنبی انجام داد، گناهی انجام داده باشد. یعنی مصائبی که اولیاء خدا و اهل بیت به طور خاص دارند در زندگی، این مصائب به خاطر گناه نیست، به خاطر اشتباه نیست، بلکه برای اینکه کمالات بیشتری رو پیدا کنند، کمالاتی رو خداوند در نظر گرفته برای اونها که بدون دیدن این مصائب با اون کمالات چیه دست پیدا نمی کنن. خب حالا سوال این است، باز سوال جای سوال هست که بالاخره از چی توبه می کنن؟ این که میگه پیغمبر 70 بار یا 100 بار، که حالا توضیح میدیم 70 بار بوده یا 100 بار بوده، در این روایت صحیح و معتبر میگم پیغمبر 70 بار یا 100 بار استغفار میکرد از خدا، آمرزش میخواست. از چی آمرزش میخواست؟ اگر گناه نمیکنن، اگر اشتباه نمیکنن، پس این استغفارشون از چیست؟ انشاءالله پاسخش در جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. نه خب بحث ما در مسئله خمس غنایم به اینجا رسید که آیا خمس غنایم اختصاص دارد به غنایم منقول، یا به تعبیر حضرت امام ما حواه الاسگر، اون چه در میدان جنگ هست، یا اینکه شامل غیر منقول هم میشه، غیر ما حواه الاسگر هم میشود، غنایمی که در خارج از میدان جنگ، زمین هایی که در اون کشور وجود داره، خانه هایی که وجود داره، باغ ها و املاکی که در اونجا وجود داره، آیا اونها هم غنیمت جنگی محسوب میشود و خمس بهش تعلق میگیرد؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، آیه غنیمت شامل زمین ها میشه یا نمیشه؟ شامل اموال غیر منقول هم میشه یا نمیشه؟ مرحوم دیروز نقل کردیم که مرحوم شیخ طوسی و من تبعشون قائل هستن به چی؟ قائل هستن که این شامل همه می شود، فرقی بین منقول و غیر منقول نیست. در بین عام هم 4 قول وجود داشت که توضیح دادیم. خب عکس مشهور و معروف فقها ها اینطوری که نقل شده این است که بعد از شیخ طوسی عده زیادی از فقها های بزرگ همین فتوا رو دادن، مثل محقق اول علامه حلی، محقق حلی، خدمتتون عرض کنم شهید اول، شهید ثانی و دیگران. ولی صاحب حدائق آمده بود اشکال کرد به این مسئله، گفت که ما دلیلی بر این که اموال غیر منقول هم خمس دارد نداریم، بلکه اگر دقت کنیم میتوانیم بگیم که اونها دلیل داریم که اونها خمس ندارن، همش مال چیه؟ مسلمین هست، وقف بر همه مسلمان هاست که تا قیامت از اون اموال غیر منقول همه مسلمین استفاده کنه. مرحوم صاحب حدائق. خب در علمای اخیر هم مرحوم آیت الله بروجردی همین نظر رو پذیرفته، یعنی همین نظر صاحب حدائق رو تأیید کرده که این مطلب رو مرحوم آیت الله فاضل در این کتاب از تفصیلشون نقل میکنن، چون ایشون شاگرد آقای بروجردی بوده، شون میگه ما در تقریراتمون این رو نوشتیم، یادداشت کردیم از آقای بروجردی که در بحث خمسشون ایشون نظر صاحب حدائق رو تأیید کرده نه نظر شیخ طوسی و من تبعیشو، با اینکه مبنای آقای بروجردی و شاگردانشون اینه که مشهور قدما هرچی گفتن معمولا طبق مشهور مخالفت با مشهور نمی کنن. و اینجا یه نکته قابل توجهی هستش که اینجا از جاهایی است که آقای بروجردی، آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، خلاف مشهور فقها، قدما، فقهای قدما نه متأخرین، اومدن اینجا فتوا دادن و گفتن که چی؟ گفتن که آیه غنیمت شامل اموال غیر منقول مثل زمین و امثال آن نمی شود. خلاصه فرمایششون آقای بروجردی عرض کنم خدمتتون، بعد متن فرمایششون هم که توضیح، در واقع توضیح همون حرفای صاحب حدائق هست، اون رو هم میخونیم. ایشون دو نکته اساسی دارن تو فرمایششون. میفرمان که ظاهر آیه خمس شامل اراضی نمیشه، و اعلموا انما غنمتم غنیمت، یعنی اینایی که تو جنگ دارید می جنگید با کفار، اینایی که از کفار می گیرید، اما اون زمینایی که صدها کیلومتر اون طرف تر هست، این بهش غنیمت جنگی نمیگن، به باغ و راغ و امثال اونها اینا غنیمت جنگی نیست. ظاهر آیه شامل غنیمت غنایم منقول می شود. و نکته دومش هم این است که میفرمند که ما اراضی خراجیه اونجا دلیل محکم داریم که اراضی که مفتوحتون انبتن هست، یعنی قهرن گرفته شده، این اراضی چیه؟ این اراضی مال همه مسلمان هست تا آخر دنیا. اینجا این هیچ صحبتی در روایات اراضی خراجیه از خمس نیست، بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که چی؟ نمیتوانیم بگیم خمس به اموال غیر منقول تعلق میگیره. بعد در پایان هم یه جوابی از شهرت میدن، جوابی از شیخ طوسی میدن که خدمتون عرض خواهیم کرد. ببینید متن فرمایششون اینه. شون میفرمند که عمل آیه، این صفحه 19 از تفصیل کتاب تفسیر شریعه، کتاب آقای فاضل لنکرانی، خدمتتون عرض کنم، میفرماید که اما الآیه، این از آقای بروجردی نقل میکنن، فلان ظاهرها وجوب الخمس فی مغتنم هل غانمون المحاربون من کل شی من قلیل او کثیر. آیه که می فرماید که وعلما انما غنمتم من شی، این چیه؟ اختصاص دارد به اون چیزی که غنیمت می گیرن جنگجویا. ما غنمتم یعنی جنگجوها می گیرن، محاربون من کل شی، حالا قلیل باشه کثیر باشه، صوب باشه ذهب باشه، صوبن کان او ذهبن او غیرهما من الامتعه و نقود و وسائل الحرب و ابزار جنگی باشه، و الحیوانات، حیواناتی که آوردن در اونجا، اسبی آوردن، چیزی آوردن، اون موقع با اون چیزا جنگ میکردن دیگه، با شتر و جنگ و اسب و امثال اونها و غیرها. هر چی در میدان جنگ هست از اموال منقول، و علم و انما غنمتم، یعنی رفتید جنگیدید با زور از دست کفار چیه؟ اونا رو شکست دادید و گرفتید. بنابراین شامل چی نمیشود؟ شامل اراضی که مثلا فرسنگ ها اون طرف تر هست نمیشود. و من المعلوم ان الاراضی والمساکن لا یستغل علیه الغنیمه به نسبت للمحاربین. اراضی و مساکن، خونه هایی که دشمن داره، زمین هایی که مشکل دشمن داره، این سرق نمی کنه غنیمت به نسبت للمحاربین. غنیمت جنگی هست ولی که مسلمون ها اینو گرفتن، ولی که نسبت به اینها غنمتم نیست. یعنی غنمتم یعنی غنیمت چی؟ محاربین یعنی جنگجویان. بل غایت الامر ان النسبه والاضافه التي كانت بینها و بین السلطان المغلوف الحرب قد زالت. غایت امر این است که اینجا اون دشمنی که اون سلطانی که طرف جنگ بوده، این سلطه داشته بر این اموال، بر این زمین ها، بر این خانه ها، بر این باغ ها، این دیگه چی شد؟ قد زالت، این سلطش از بین رفت با جنگ. از ظاهر آیه مخواد داری، در خود در خود غنیمت که این در غنیمت جنگی که اجمال نداره که، در اینکه نه این دو تا بحث. یه بحث این است که آیا غنیمت چی هست، اینو بحثش کردیم. غنیمت این که گفتیم که آیه ما نظر آیه اجمال داری به چی معنا، یعنی نمیگد که غنیمت شامل چی میشود، مکتسبه و غیر مکتسبه میشود. این نیست بحث، این اون نیست، شامل گنج هم میشه، شامل چیز اونها، ولی که در اصل غنیمت جنگی هیچ شکی نیست. در اصل، در این قدر متیقن آیه این است که غنیمت جنگی رو شامل میشه. بله، هم لغتن هم حالا این دیگه واسه استظهاره اینجا دیگه، حالا این که حالا همین یا قویم چیز میگه اجمال نداره، یه دیگه میگن اطلاق داره، که میگن بعضی هم میگن اطلاق نداره. بعد در این که غنیمت جنگی رو میگیرد چیه؟ هیچ شکی نیست، هیچ که اختلاف نداره. اما این که مصداق غنیمت جنگی، به نسبت للمحاربین، اینو که جنگ کردن، فقط رفتن این چیزایی که همین اول منقولا رو گرفتن. اما شامل آیا زمینا هست؟ زمینا بله، اون سلطه رو از بین بردن. بهتر بیر آقای بورژن این است که میبرد حاکم قبلی، رهبر قبلی، سلطان قبلی حاکم بر همه این زمین ها و اموال غیر منقول بود. و حالا دیگه اون سلطه رفت، سلطه آمد برای سلطان جدید. سلطان جدید هر کاری میتونه با اینا بکنه. و اما اینکه نسبت دیگه غنیمتم، یعنی محاربین. غنیمتم آقای بروجی، نکته حرف آقای بروجی نمیگه، غنیمتم یعنی محاربین. حالا ببینیم که حالا حرف ایشون رو میپذیریم یا حرف دیگه. حالا حرف آقای بروجی رو داریم توضیح میدیم. نه لغت دیگه نیست، استثار از لغت غنیمته. لغت دیگه نمیگه که منقول و غیر منقول، لغت نمیگه منقول، لغت میگه غنیمت. دیگه شما واسه ببینید عرف چی میگن. چرا دیگه عرف یعنی غنیمت از محاربین یا غنیمت کل کدوماش؟ آره اینجا آیه بورجردی میگه، اینجا میگه نمیگیره، اونا نمیگیره، ظاهر آیه میگه اینه.
اون سمت باشه،
بغلش باشه، بغل زمین.
جنگ خیبر همونجا میگه نبود، میگه دژو فتح نکردن.
خیلی خوب، جنگ خیبر هم تقسیم نکرد، نداد به محاربین پیغمبر. یکی از استدلالا همینه دیگه، در جنگ خیبر هم حضرت نداد اینو به محاربین، نداد، تقسیم نکرد این رو. بعد خدمتتون عرض کنم که دیروزم گفتیم اینو. به هر حال ایشون میفرماید که غایت ام این است، و لهو ان یتصرف، این سلطان جدید لهو ان یتصرف فیها و یصرف عوایدها فی مسائل المسلمین. سلطان جدید، حکومت جدید، امام معصوم باشه حال یا غیر معصوم باشه، اینجا عوائد این زمین هایی رو که تصرف کرده از دشمن، این رو برای صرف مسلم. فلا تشمل حل آیه از ظاهره فی وجوب الخمس فی ما یستقو علیه عنوان غنیمه به نسبت للمحاربین. دیگه آیه ظاهرش این است که نسبت به محاربین داره، میگه غنیمت محاربینه و شامل اون نمیشه. و بل جمله دوباره ایشون توضیح میده، فظاهر الآیت الشریفه انما یملک الغانمون و یکون ملکن لهم به اجمعها لولا وجوب الخمس و ثابت بالآیه یجب و تخمیص حال ارباب الخمس. ظاهر آیه این است که اون چیزی که جنگ غانمون یعنی غنیمت گیرندگان مالک میشن و ملکشون میشه، همش ملکشون میشه، اگر آیه خمس نبود، انما غنمتم من شیء فان لله خمس، او خمس مال ایناست، خمس مال این مالیست که اینها میگیرن. لولا وجوب الخمس و ثابت بالآیه یجب و تخصیص حال به آیت الخمس، اگر اینهایی که جنگجویان گرفتن آیه خمس نبود، همش مال خودشون بود، چون خود اونا رفتن از دست دشمن گرفتن، ولی آیه خمس میگه خمسشو بدید. و من الواضح ان الاراضی لا تكون مملوکتن للغانمین، واضح است که اراضی ملک غانمین نبوده. ولا تعد غنیمتن به نسبت الیهم، نسبت به غانمین جنگجویان چیه؟ این غنیمت حساب نیست. بل هی مملوکتن لجمیع المسلمین فهی خارجتن عن آیت کریمه، این مملوک همه مسلمین میشه و خارج از آیه شریفه میشه، کریمه میشه. و اما روایات، آیه اینجوره، آیه برجدی میگن اولا آیه شامل چی نمیشه؟ شامل اراضی نمیشه، اموال غیر منقول نمیشه. اما روایاتی که وارد هست، این مطلب اول، نکته اولی بود که عرض کردیم خلاصه شو قبلا. نکته دوم، اما روایات الوارده فی احکام الاراض الخراجیه، روایاتی که آمده در باره چیه؟ اراضی خراجیه. فمفادها انها موقوفتون علی المسلمین، مفاد احکام اراضی خراجیه این است که موقوف بر وقف بر مسلمان هاست. من کان موجودن من هم حال الحرب و من یوجد من هم بعد الی یوم القیامه، چه مسلمان هایی که این اون موقع جنگ کردن در صدر اسلام، چه مسلمان هایی که بعدن هم میان تا روز قیامت، این همش مال اراضی خراجیه، عوایدش مال همه این هاست. و بله، ولیس المراد من ذلک کنها مملوک لهم علی حسب الاشاعه، مراد این نیستش که مسلمان های اون دوره که مثلا زمان پیغمبر بوده اشاعه بیان چیکار کنن، مشاع هست، مالک مشاع اونها هستن. بل المالک لها هو الاسلام، مالکش اسلام هست. و لابد من صرف عوایدها فی مصالح التی هی مصالح المسلمین، باید عواید اراضی خراجیه صرف مصالح اسلام که هم مصالح مسلمین هست بشه، لا محال. ولا یجوز بیعه ولا هبته ولا وقفه ولا غیرها من التصرفات الناقه، این اراضی خراجیه رو نمیشه فروخ، نمیشه کاری دیگه کرد، هبه کرد، وقف کرد، از تصرفات الناقه هیچ کاری نمیشه کرد. ولیس فی شیء منها التعرض لوجوب الخمس فیها، این همه ما روایت راجع به اراضی خراجیه داریم، هیچ کدومش نداره خمس بدی. حالا اگه خمس داشت، خب یه روایتش میومد میگفت چیه، یه روایتش میگفت خمسش هم بدید، نداریم همچین. خصوصا ما ورد فی حکم اراضی خیبر، خصوصا اون روایتی که در باره اراضی خیبر آمده که شما سوال میکردید، که و ان النبی قبل حال زراء خیبر، بعد از اینکه فتح کردن خیبر رو، حضرت این رو تقبیل کرد، یعنی واگذار کرد به چی؟ به زراعتکاران خیبر. بله، یعنی قبولاند اونا رو، بله هم واگذار کرد دیگه. به زراق و صرف عبائد ها فی مصالح اسلام، همونایی که زراعت میکردن لگاهش روش باشن ازشون اجاره میگرفت، اجارهشون میگرفت صرف مصالح اسلام میکرد. و بالجمله فبعد تأمل فی الاخبار الوارده فی الاراض الخراجیه، بعد از تأمل کردن در اخباری که درباره اراضی خراجیه هست، لم یظهر من شیء منها دلالتون ولا اشعارون به وجوب الخمس فیها، هیچ دلیلی ما پیدا نکردیم، نه دلالت نه اشعار و اینکه واجب خمس در این اراضی هست. حتی ان ما فتحت منها فی زمن خلفای جور، حتی اونایی که در زمان خلفای جور چی شد؟ شهد شدن. که عرض سواد المفتوح هم، مثل عرض سواد، سواد مفتوح یادتون هستش که دیروز گفتیم بین موسل و آبادان طولن و بین حلوان و قادسیه عرضن، یعنی این شما زمین های کربلا، زمین هایی که نجف هست، اینا همش چیه؟ اینا اراضی مفتوح تان انوطن هست، نمیشه فروختش، نمیشه خریدش، نمیشه، اینا همش باز عوائدش گرفته میشه صرف مساله مسلم میشه تا قیامت، اینها همش اراضی مفتوح هم. این از آبادان گرفته تا برسه به چی؟ تا برسه به موسل. طولن ارزن هم از خدمتون عرض کنم که حلوان گرفته تا قادسیه، اینا همش چیه؟ اینا همش وقفه بر همه مسلمان هست که حالا الان همه سند صادر شده و همه دارن خرید و فروش میشه، اینا میفرمان اینا همش از اراضیه. بعد خدمتون عرض کنم که اینا همش میفرماید که عرض سواد المفتوحه فی زمن خلافت ثانی که خلافت عمر گرفته شد، لم یقع موردن لتخمیس، اینا خمسش داده نشد و یستفاد من ذلک عدم کونه معهودن بین ما، این که ما استفاده میکنیم که معهود نبوده که از خمس اراضی رو بدن. و اما روایات وارده فی قسمت الغنائم، اما روایاتی که این مال روایت مفتوحه اتو انوطن هست، اما روایاتی که درباره تقسیم غنایم هست، فظاهر ان موردها ما عدل اراضی، دیروز خوندیم روایت ربعی را، دیروز خوندیم که اینا ظاهرش روایتش منقول هست، یعنی منقول هست، لعدم اختصاص ها بالغانمین، چون اراضی اختصاص به غانمین ندارد، بل عرفت انها مملوت کنند اسلام و یصرف فی مسائل ها و یصرف فی مسائل ها ولا یجوز ان تصرف و بیا بشه من تصرفات ناقلا، هیچ تصرفی نمیشه در این اراضی کرد. خب بنابراین آقای بورژدی نظرشون این شد که چی؟ نظرشون این شد که به غیر منقول خمس تعلق نمیگیرد، غنایم اختصاص دارد به چی؟ ما حباه الاسکر. اشکالی که خود آقای بورژدی توجه داشتن و جواب میدن، میگن که خب شما که قائل هستید با خلاف مشهور قدما نمیشه حرف زد، اینجا شیخ طوسی منتبعش اینها آمدن و اکثر من تأخره ان، این چیزی که شهرت قول به تعمیم، یعنی شامل اراضی هم میشود، خمس شامل اراضی هم میشود، این از شیخ گرفته و اکثر من تأخره ان، اکثر کسانی که از او تأخر پیدا کردن مثل ابن ادریس، مثل محقق، مثل علامه، مثل شهیدین و امثال اینها، اینها شهرت قدمایی رو چیکار میکنی؟ بله لکن تأمل فی کلام شیخ شو جواب میده از این شهرت، میفرماید جواب این شهرت این است که این شهرتی که شیخ ادعا میکنه و ادعی هم از او تبعیت کردن، این شهرتی نیست که از روایت استفاده شده باشه. این من ما مخاطب به آقای بروجی میگم ما اون شهرتی رو حجت میدونیم که بدانیم که چیه، این شهرت از امام، یعنی از قول امام آمدن مشهور قدما همچی چیزی رو استنباط کردن، ولی کن این شهرت استنباطیه، یعنی شیخ آمده از آیه رو عام تصور کرده، آیه عام هست، آیه مطلقه، شامل اراضی هم می شود، میگه از کجای حرف شیخ طوسی استفاده می شود. من احتمال میدم آیه بورژدی اشاره به این مطلب دارد که اینجا ببینید عبارت شیخ طوسی این است که مالم یونقل ولا یحول من الدور والاقارات والارزین اندنا ان فیه الخمس فیکون لأهله. من احتمال میدم از اینجا آیه میخواد بگه تأمل در کلام شیخ طوسی معلوم میشود که آیه رو عام میده، چون میگه خمس است برای اهل خمسه، اهل خمس شاید ایشون اینجا رو میخواد، چون جای دیگه من از عبارت شیخ طوسی در نمیاد، شاید از ایشون اینجا میخواد بفرماید خمس برای اهلش هست که این شامل مثلا ارزین نمیشود، چون میفرماید که اگه تأمل کنیم در کلام شیخ حکمش به تعمیم لم یکن لعجل نس، این که میگه خمس لأهل هست، این چون اهل خمس رو در آیه بیان کرده، ایشون ظاهر از این عبارتش بفهمیم که از قرآن میخواد یه همچی چیزی استفاده کنه. ولم یکن لعجل نس دالن علا ذالک، به خاطر نس نبوده، بلکان مستنده حفیه آیت شریفه، چون مستندش آیه شریفه باشه ما هم از آیه شریفه اینا استفاده میکنیم، بنابراین چون مستند آیه احتمال مثلا قوی میدیم یا ظاهر از کلام شیخ اینجور میفهمیم که مستندش آیه است، ظاهر آیه است، ما هم از ظاهر آیه این همچی حرفی نمیفهمیم، حرف شیخ طوسی برای ما اینجا ارزشی نداره. همون دیگه ایشون همین جواب داره میده، میگه اینجا معلوم میشود که نه نسی نبوده، ایشون میگه نه معلوم میشود نسی نبوده، آیه از آیه اینجوری فهم، آیه هم که دست ما هستش، ایشون اینجوری استنباد میگه، میگه تأمل ما اینجوری میفهمیم. وقد عرفت ان ما فی التمسک به اطلاق الآیه اینم اشکال ما هم دیدید که ما نمیتونیم به اطلاق آیه تمسک کنیم، فلا تکون مخالفت او به قاده، مخالفت شیخ طوسی این ضرری نداره، ما این فتوای اینجوری میدیم و مخالفت شیخ طوسی هم ضرری نداره، خصوصا بعد الوجود الموافق لنا بعده کل حلبی فی الکافی و صاحب الحدائق. ما در قدما ابوالصلاح حلبی رو داریم که ابوالصلاح حلبی مخالفت کرده با شیخ طوسی و صاحب حدائق که از متأخرین هست اینم مخالفت کرده، بنابراین ما میتونیم بر خلاف مشهورم فتوا بدیم، ولی حالا ما یه مقداری دیدیم که تأمل در حرفای قدما که کردیم یا بررسی کردیم دیدیم که خدمتتون عرض کنم اینجور نیست که مشهور قدما باشه، ما در قدما لااقل حدود 4 نفر رو پیدا میکنیم، یه 4 نفر که شد از قدما یه معلوم میشه که دیگه مشهور قدما اینجور نبوده، هم قبل از شیخ طوسی هم بعد از شیخ طوسی که اینجوری فتوا ندادن که شامل میشه، دیگه مشهور قدما اینجور نبوده، حالا ظاهرا حالا یا ایشون آقای فاضل که نقل کرده از آقای بورجردی، خدمتتون عرض کنم ایشون کامل تقریر نکرده، یا آقای بورجردی هم دیگه بیشتر از این نید. حالا من این کتاب سلسله تو ینابیع فقهیه بل پیش نمیاد، شهرت قدمایی پیش نمیاد، این جلد 5 این سلسله منابع ینابیع فقهیه رو شما ببینید، شیخ مفید که استاد این بزرگوارها بوده، شیخ طوسی و امثال اونها بوده، ببینید ایشون شیخ طوسی در کتاب زکاتش این رو آورده، شیخ مفید، بله شیخ مفید که استادشون بوده، ایشون اینجوری فتوا نداده، ایشون درباره خمس غنیمت درباره غنیمت اینجوری میفرماید، صفحه ینابیع الفقهیه جلد 5 صفحه 59 میفرماید ولل امام قبل القسمه من الغنیمه ما شاء علی ما قدمنا، امام اختیار داره قبل از قسمت غنیمت هر چی میخواد چیکار کنه برداره، فی صف المال، صف مال رو اون برگزیده ها رو که چیکار میکنه امام بر میداره، ولهو ان یبدع به صد ما ینویه به اکثر ذالک یا ینوبه میاد، چون ینویه اینجا هست شاید هم ینوبه باشه، به اکثر ذالک المال و این استغرق جمیع، اگر امام دید که نیاز هستش همه غنیمت هم میتونه برداره، این نیاز در غنیمت جنگی اینجور نیستش که بگیم فقط صف مال. میفرمه اگه دید لازم هست هم و این استقلال جمیعه همه رو بگیم فی ما یحتاج الهی فی مصالح المسلمین. اگه دید نیاز هست برای مصالح مسلمین همش اصلا غنیمت رو همش در مصالح مسلمین چی میکنه. یعنی غنیمت جنگی همش اختیارش دست چیه؟ دست امام هست. کان از ذالک جایزن له ولم یکن لأحد من الامه علیه اعتراض. اینجا اعتراضی هم هیچ کی نمیتونه بکنه. ولیس لمن قاتل معه شیء من الارضین ولا ما غلبوا علیه الا ما احتوا علیه العسکر. میفرماد از مقبر مجاهدین چی است؟ میگه مجاهدین فقط همون چیه و همون چیزی که عسکر ما هواه العسکر، یعنی همون در میدان جنگ هست، همون رو فقط میتونن بردارن. بله. ولیس للاعراب من الغنیمت شیئون، برای اعراب هیچ چیزی از غنیمت نیست. و این قاتلو مع الوالی، یعنی اعرابی که مسلمان نیستن نه جنگ، هرچند جنگ هم بکنن اینها چی ندارن، بهشون نمیرسه. لأن رسول الله صالحهم علا ان یدعهم فی دیارهم ولا یهاجرو، چون پیغمبر با اونها مصالحه کرده که همین مقدار که اونها در خونه هاشون باشن و مهاجرت بیرونشون نکنن با همین کفایت کنن دیگه، از غنیمت چیزی بهشون داده نمیشه. فمن دهمه من عدوهی داهمه استفزهم، دیگه حالا تا آخرش میرود. بعد میرسه به اینجا که والارزون المأخوذ عن وطن فهی موقوفه متروکه فی ایدی من یعمرها و یهلیها و یقوم علیها علی ما یصالهم من الوالی. میگه ارز زمین هایی که اونجا به زور گرفته شده چیه؟ اینا باز نمیگه خمس داره، میگه که موقوف هست، وقف هست و متروک هست در ایدی، در دست کسانی که اونجا آبادش کنن و چیکار کنن و الا ما یصالهم الوالی، یعنی اجرتی ازشون مصالحه میکنه، ازشون میگیره، میگیره صرف مسلمان ها میکنه به قدر طاقت من النصف و الثلث و الثلثین، هر جوری که قرارداد خلاصه باشون ببندن اونها میگیره در مصالح مسلمین. که شیخ مفید هم باز همین جوری گفته که ارزون چیه، اینجا نگفته خمس داره اینجا. بعد از شیخ این سلسلت ینابیع الفقهی است، این کتاب مقنعه، این از کتاب‌های قدما رو این کتاب جمع کرده، این کتاب این که الان خوندیم از مقنعه شیخ مفید بود. یا در کتاب خدمتتون عرض کنم که کتاب کافی ابوالصلاح حلبی، شیخ مفید 400 336 تولدش بوده، 410 چیه و 413 وفاتش بوده. کافی ابوالصلاح 374 تولدش بوده، 447 چیه فوتش بوده. ابوالصلاح تقی الدین ابن نجم الدین عبدالله حلبی الکافی فی الفقه. بله الکافی فی الفقه. ایشون هم در الکافی میگه که خدمتتون عرض کنم که فصلون فی الخمس، ایشون کتاب در کافی فقه قدما خیلی کم بوده، تمام کتاب خمس مرحوم ابوالصلاح حلبی 2 سطر و 4 سطر و 6 سطره فصلون فی الخمس، یعنی شما کتاب اونجا بخوای بخونی کتاب خمس آقای چیزی بخونی 6 سطره، یه صفحه نصف صفحه هم نشده، 6 سطر خمس، 3 سطر هم انفاله. از اینجا شروع میشه، فرض الخمس مختصن به قلیل المستفاد بالحرب من الکفار. این عبارت کافی از همه صریح تره. می فرماید که واجب خمس، خمسی که واجب است در غنیمت، مختصم به قلیل المستفاد من الحرب، همون مقدار کمی که چیه تو جنگ هست، تو میدان جنگ هست، من الکفار ممالن، حالا اگه پولی باشه تو میدان جنگ، او رقیقن برده اونجا باشه، او کراین، کرا رو لغتش ندیدم، او سلاحن یا سلاحی باشه، هر چیزی تو میدان، این غیر زاره، اون چیزایی که در میدان جنگ هست، مما یسح و نقله و قلیله و کثیر، اون چیزی که قابل نقل باشه، چیزای منقول، منقوله در جنگ، کم باشه یا زیاد باشه، و ما بلغ من الکنوز که اون دیگه حالا رفتش سراغ چیزی دیگه. خمس غنیمت میگه فقط همینه. خمس غنیمت فقط اختصاص داره به همون چیزایی که در میدان جنگ و منقول هست. این هم ماله کافی خدمتتون عرض کنم. یه عبارتی هم چیز داره، ابن براج هم داره. آقای ابن براج هم باز از قدما بوده در کتاب مهذب. در کتاب مهذب اینجا قاضی عبدالعزیز ابن براج طرابلسی، ایشون متولد 400 متوفای 481 هستش. اینا تقریبا همشون معاصر با شیخ طوسی بودن، بلکه یه مقداری هم معاصر با شیخ مفید بودن. البته ایشون بچگی چون شیخ مفید 413 فوت کرده، 13 سالش بوده که از شیخ مفید فوت کرده. ایشون هم میگن در کتاب این همین ینابیع فقهیه صفحه 183، الارضو اذا فتحت عن وطن کان لجمیع المسلمین للمقاتل منهم و غیر المقاتل و ارتفاعها یقسم بینهم ولا للمقاتل منهم الا بما یکون فی العسکر. برای جنگجوان فقط اون چیزی است که چیه در میدان جنگ هست، زمینی که مفتوح عن وطن هست لجمیع المسلمین هست. البته اینشون دیگه بحث از این عبارت استظهار میشه کرد که از اینجا دیگه نگفته این زمین خمس داره، بنابراین میتوان از این عبارت ایشون هم استفاده کرد که این قائل به خمس دادن این زمین ها نبود. فإن ذلک یقسم فی المقاتلة و دون غیرهم، اونایی که میفرماد که ما حواخل اسکر بین جنگجویان تقسیم میشود، ولیکن غیر ما غیر ما حواهل اسکر این نمیشه وقفش کرد، نمیشه صدقهش داد، نمیشه بیعش کرد. اینو باز چیکار کرد؟ امام میتواند این رو واگذار کنه، همطوری که قبلا گفته واگذار کنه به عده و سودشو بگیره و صرف در مصالح مسلمین کنه. پس از عبارت اینها میشود استظهار کرد، ولی اون چیزی که صریح هست کلام فقط کافی در حلبی هست. خدمتتون عرض کنم که بنابراین حالا اونجوری هم که بخوایم بگیم شهرت قدمایی داره، شهرت قدمایی اونجور هم نداره. خب این فرمایش آقای بورژردی در اینجا، حالا یک حرفی صاحب جواهر آمده، صاحب جواهر پس بنابراین آقای بورژردی هم سلیقه هست در اینجا با صاحب حدائق، ولی صاحب جواهر هم سلیقه است با مرحوم شیخ طوسی، ایشون هم یه مطلبی رو دارن. بعدش آقای خویی آمده این حرفا رو رد کرده، بعد حرف آقای خویی رو، حالا حرف صاحب جواهر و حرف آقای خویی رو انشالله فردا میکنیم تا برسیم به یک نظریه نهایی که بعدن خدمتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشالله.